ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران خبر ارسال سلاح به یک کشتی برای حماس در غزه را تکذیب کرد. قطر اعلام کرد در برابر اقدام عربستان سعودی، امارات و بحرین دست به اقدام متقابل نمیزند و سفیران خود را از این کشورها احضار نمیکند. دبیر کل سازمان ناتو روز پنجشنبه در بروکسل با نخست وزیر موقت اوکراین دیدار میکند. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید ادعای اسرائیل درباره توقیف یک کشتی حامل موشک از ایران برای حماس صحت ندارد. واحد مرکزی خبر نیز همین تکذیبیه را به نقل از سپاه نیوز گزارش داده است. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی با پرچم پاناما در آبهای بین‌المللی میان سودان و اریتره خبر داد که حامل ده‌ها موشک M-32 پیشرفته ساخت سوریه بوده که به ایران فرستاده شده و از آنجا به عراق و سپس به سوی سودان هم شده تا بعد از آن به غزه برده شود. ارتش اسرائیل فیلمی از موشک‌هایی را که می‌گوید در این کشتی بوده منتشر کرده است. دولت قطر روز چهارشنبه با ابراز تأسف و تعجب از اقدام مشترک عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در فراخواندن سفیرانشان از قطر اعلام کرد که دست به اقدام متقابل نخواهد زد و سفیران خود را از این کشورها فرا نخواهد خواند. دولت قطر در بیانیه‌اش تأکید کرده که بر حفظ امنیت و ثبات در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پایبند است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین امروز چهارشنبه در اعتراض به آنچه مداخله قطر در امور داخلیشان ذکر کردند، سفیران خود را از قطر فرا خواندند. قطر از حامیان اخوان المسلمین است که فعالیت آن در بیشتر کشورهای خلیج فارس ممنوع شده است. همزمان روز چهارشنبه محاکمه 20 تن از خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر در قاهره جریان داشت. مصر آنان را به حمایت از اخوان المسلمین و انتشار اخبار دروغ درباره مصر متهم کرده است. نخست وزیر موقت اوکراین برای دیدار با دبیر کل پیمان نظامی ناتو به بروکسل دعوت شد. دفتر مرکزی ناتو در بروکسل اعلام کرد که راسموسن دبیر کل ناتو فردا پنجشنبه با نخست وزیر موقت اوکراین درباره تحولات این کشور دیدار و گفتگو می کند. از سوی دیگر اعلام شد که سازمان امنیت و همکاری اروپا 35 ناظر نظامی به اوکراین می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای این هیئت رهسپار بندر اودسا در جنوب اوکراین شدند. اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اتحادیه اروپا اعلام کرد دارایی‌های 18 نفر را که در اموال عمومی و دولتی اوکراین دست به اختلاس زدند مسدود کرده است. نامی افراد تا روز پنجشنبه که این اقدام به مرحله اجرا در خواهد آمد اعلام نمی شود. و خبر دیگر درباره اوکراین که نمایندگان حزب سرزمین پدری در پارلمان اوکراین روز چهارشنبه طرحی به پارلمان ارائه دادن که در صورت تصویب راه را برای عضویت اوکراین در پیمان نظامی ناتو می گشاید.
اینجا رادیو فرداست.
کشورهای غربی به روسیه هشدار دادند چنانچه نیروهای مسلح خود از کریمه را خارج نکند با انزوای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی روبرو خواهد شد. در این حال غرب وعده داده برای احیای اقتصاد اوکراین به این کشور کمک می‌کند. بیشتر بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه واشنگتن را متهم کرد که در دنیای خارج از واقعیت به سر می‌برد و به آمریکا هشدار داد که تحریم روسیه کارساز نخواهد بود و با پاسخ روبرو خواهد شد که لزوماً مقابله به مصر نیست. روسیه پیشتر در پاسخ به تحریم عده‌ای از مقام‌های روس متهم به نقض حقوق بشر توسط آمریکا، به فرزندخواندگی کودکان روس توسط خانواده‌های آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. چهارشنبه یک سناتور روس به ریا نوستی گفت که شورای فدراسیون روسیه لایحه‌ای را بررسی می‌کند که بر اساس آن حساب‌های بانکی و اموال شرکت‌های غربی که دولت‌های مطبوعشان با اعمال تحریم‌های ضد روسی موافقت کنند، ضبط و مصادره خواهد شد. الکساندر گوسیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که واکنش روسیه به فشار غرب بسیار تند خواهد بود.
Есть определённое желание оторвать Украину от России, но абсолютно убеждён, что эти попытки, которые предпринимали в том числе
ما شاهد تلاش‌های مصرانه غرب هستیم که اوکراین از زیر نفوذ روسیه خارج شود. این امر به هیچ وجه برای روسیه پذیرفتنی نیست و مطمئنم پوتین اجازه نخواهد داد که اوکراین را به غرب ببازیم. امیدوارم حواس کشورهای غربی جمع باشد و بدانند بدون حل سیاسی این مسئله همه متضرر خواهند شد.
پنجشنبه آخرین مهلت کشورهای غربی به روسیه برای خروج نیروهای مسلح این کشور از کریمه شبه جزیره خود مختار اوکراین است. شنبه گذشته شورای فدراسیون روسیه به رئیس جمهور این کشور اجازه داد برای دفاع از شهروندان روس تبار در اوکراین به این کشور نیروی مسلح اعزام کند. دوشنبه در نخستین روز کاری بورس ارزش اوراق بهادار و ارز ملی روسیه سقوط تاریخی داشت، اما پس از تاکید پوتین بر عدم تصمیم گیری درباره مداخله نظامی در اوکراین کم و بیش به حالات عادی بازگشت. در این حال گزارش ها دلبران است که طی یک روز اقتصاد روسیه بیش از 55 میلیارد دلار از دست داد. برگزاری پرهزینه ترین المپیک زمستانی تاریخ در این کشور 50 میلیارد دلار هزینه داشت. از سوی دیگر بورس اوکراین که پس از سقوط رژیم یانوکوویچ برای نخستین بار در سالهای گذشته رشد چشمگیری نشان داد، مجدداً در نوسان قرار گرفته. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، گفته است دولت جدید اقتصادی در معرض ورشکستگی را به ارث برده است. چهارشنبه رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ارائه یک بسته کمک های مالی به اوکراین به ارزش 11 میلیارد یورو طی چند سال آینده را اعلام کرد. همچنین وزیر خارجه آمریکا طی سفر به کیف پیشنهاد وام 1 میلیارد دلاری را به کیف داد. از سوی دیگر گازپروم اعلام کرد که بدهی اوکراین به این شرکت به 2 میلیارد دلار رسیده و از ماه آینده تخفیفی که به دولت یانوکوویچ ارائه شده بود لغو خواهد شد. این در حالی است که رئیس جمهور روسیه پیشتر گفته بود تخفیف گاز کمک به مردم اوکراین است، نه دولت این کشور. الکساندر ساوین، کارشناس اقتصادی در مسکو، معتقد است که تحولات جدید بر اقتصاد اوکراین تأثیر مثبت خواهد داشت و بر اقتصاد روسیه تأثیر منفی.
точно, украинский дефолт не наш дефолт, это будет многократно меньший дефолт, чем был у нас. Почему? Потому что несмотря на
اگر بپذیریم که اوکراین از ناتوانی خود برای بازپرداخت بدهی‌های مالی اش خبر دهد، این اقدام فاجعه نخواهد بود. زیرا آمریکا و اتحادیه اروپا برای کمک به این کشور دست به دست هم دادند. از سوی دیگر حتی اگر روسیه مورد تحریم قرار نگیرد، اعتماد به دولت این کشور از بین رفته که بیشک بر سرمایه گذاران خارجی تأثیر خواهد گذاشت. اگر در این مرحله شاهد کاهش بهای جهانی هیدروکربن‌ها نیز باشیم، روسیه با بحران اقتصادی جدی روبرو خواهد شد. برای جلوگیری از این وضعیت باید در عرصه سیاسی گام‌های صحیح برداشته شود.
رئیس جمهور روسیه چهارشنبه از وزرای کابینه خواست شرایط ارائه کمک به مناطق جنوب شرقی اوکراین را بررسی کنند. همچنین در این جلسه وضعیت بورس و ارز ملی روسیه مورد بررسی قرار گرفت. در دو روز گذشته بانک مرکزی روسیه برای تقویت روبل، واحد پول این کشور، بیش از 20 میلیارد دلار ارز خارجی به بازار تزریق کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامک گیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
همچنان شنونده رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 29 دقیقه و ساعت به وقت اروپای مرکزی 17:39 است. در ادامه یک گفتگو رو خواهید شنید. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که حدود دو هفته پیش از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران ابلاغ شده مورد ستایش گسترده مسئولان ارشد جمهوری اسلامی قرار گرفته. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده تأثیر واقعی ابلاغیه آقای خامنه‌ای بر سیاست‌های اقتصادی ایران چقدر است؟ فریدون خاوند:
این روزها همه رهبران روحانی، سیاسی و اقتصادی کشور از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنن، اصطلاحی که در سال 1389 برای اولین بار از طرف آقای خامنه ای مطرح شد و 30 بهمن ماه گذشته هم سیاست های کلی اون از طرف رهبر انقلاب ابلاغ شد در فهرستی مرکب از 24 بند در مورد ضرورت توسعه کارآفرینی، تأمین امنیت غذایی، استفاده از دیپلماسی اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری خارجی و غیره. در حال حاضر همه صاحب منصبان نظام و دستگاه‌های تبلیغاتی از این فهرست که اقتصاد مقاومتی لقب گرفته و هیچ نکته نوآورانه‌ای هم در اون دیده نمیشه به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به قله‌های قدرت اقتصادی صحبت می‌کنند. 15 اجلاس خبرگان رهبری هم به همین موضوع پرداخته و حسن روحانی رئیس جمهوری هم دیروز در حاشیه همین اجلاس گفت باید در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حرکت کرد. حتی سایتی هم ایجاد شده به نام پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی. در مورد کاربرد واقعی این ابلاغیه نمیشه خوشبین بود، به این دلیل ساده که با ابلاغیه و تبلیغات نمیشه نرخ تورم رو کم کرد، نمیشه نرخ رشد رو بالا برد.
اما آقای خاوند، به نظر میرسه که این نخستین ابلاغیه ای آقای خامنه ای در مورد مسائل اقتصادی نیست.
دقیقاً در تیر ماه 1385 رهبر انقلاب ابلاغیه ای صادر کرد در مورد سیاست های کلی اصل 44 که صاحب منصبان اون رو به عنوان انقلابی در زمینه خصوصی سازی مورد ستایش قرار دادن. ما امروز میبینیم که اقتصاد ایران همونقدر دولتی مانده که پیش از این ابلاغیه. بعدها دیدیم که آقای خامنه ای 1390 رو سال جهاد اقتصادی اعلام کرد، برای 1391 هم شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی رو برگزید. نتیجه این شد که نرخ رشد کشور به منهای 6% رسید و نرخ تورم هم از مرز 40% گذشت.
اما آقای خاوند، اگه قرار باشه که یک رهنمود کلی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران ابلاغ بشه، این رهنمود چه مواردی رو میتونه شامل بشه؟
تنها رهنمود موثری که اگر اجرا بشه میتونه اقتصاد ایران رو از گرداب کنونی بیرون بیاره استقرار حکومت قانون هست. اینکه رهبران روحانی و سیاسی و نهادهای مذهبی و نظامی اجازه بدند بخش خصوصی واقعی در ایران زیر حمایت قانون فعالیت بکنه و کشور رو بسازه. بد نیست مسئولان ارشد کشور تحقیقی رو که زیر عنوان حاکمیت قانون و محیط کسب و کار به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده مطالعه بکنند. در مقدمه این تحقیق گفته میشه یکی از مهمترین آسیب‌هایی که محیط کسب و کار ایران از اون رنج میبره فقدان حاکمیت قانون هست.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره. yeah!
اگر تمایل دارید تحلیل‌ها و خبرهای بیشتری رو ببینید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همکنون تیتر اول وبسایت رادیو فردا اینه که اتحادیه اروپا خواستار همکاری کامل ایران با آژانس
اتمی شده و همچنین در تیتر دوم وبسایت رادیو فردا میتونید این خبر رو ببینید که اسرائیل از کشف محموله موشکی ایران برای غزه خبر داده. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.